أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب أربعین و شب زیارتی قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. انشاءالله خداوند ما و شما رو در ثواب زیارت اون حضرت شریک بگرداند و همه زائران و مسافران و عاشقانی که برای زیارت کربلا مشرف شدن سالم به اوطانشون برگردن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از بحث‌هایی که در رابطه با حادثه کربلا بعد از وقوع آن قابل توجه است، بحث مدیریت حضرت زینب در صحنه کوفه و شام تا بازگشت به کربلا است. خب حدود 40 روز بعد از عاشورا سفر اهل بیت به کوفه، شام و بازگشتشون به کربلا طول کشید. بنابراون روایاتی که 40 اول اهل بیت به کربلا برگشتند که به نظر بنده روایات محکمی است، چون هم سید ابن طاووس و دیگران نقل کردند، هم بعضی از کتب قدیمی مثل ابو ریحان بیرونی که مال قرن 4 در کتاب الآثار الباقیش نوشته است 40 روز بعد از شهادت امام حسین خاندانش به کربلا برگشتند و سر مقدس ابا عبدالله رو در محل بدنش در همین جا به خاک سپردند. با اینکه ابو ریحان یک شخصیت تاریخی نیست، اما آدم دقیقی است و این کتابی هم که اسم بردم یک کتاب تاریخی نیست، مسائل مختلفی توش مطرح شده، از جمله این نکته‌ای که حدود 10 قرن پیش این نویسنده در کتابش آورده. خب 40 روز مدیریت بحران، مدیریت حماسه بعد از کربلا کار ساده ای نیست. به قول مرحوم شیخ جعفر شوشتری، امام حسین در یک میدان جنگید، اونم میدان کربلا، اما زینب کبرا در 3 میدان مبارزه کرد. یکی میدان کربلاست که پا به پای برادر بود، یکی میدان کوفه و سوم میدان شام. لذا بحث امشب من بحث مدیریت بحران در زندگی حضرت زینب بعد از حادثه کربلاست. آقایان خواهران می‌دانید وقتی میگیم بحران، بحران یعنی شرایط غیر قابل پیشبینی، شرایط غیر عادی، حوادثی که پیش میاد و اگر کسی نتونه خوب مدیریت کنه بحران زده میشه، خودش هم تو اون بحران غرق میشه. مثل اینکه مثلا شما فرض کنید تو یک شهری زلزله بیاد، حالا فرماندار اون شهر، استاندار اون شهر، رئیس حکومت خودشو ببازه، سیل بیاد، یا وبا بیاد، یا شما یه تصادفی، شما راننده هستی تصادفی کنید، خب عده‌ای رو از دست بدی، خودت هم مجروح باشی، ماشینت هم خراب شده باشه، اینجا اگه خودتو باختی دیگه یه چیزی اضافه میشه به این مصیبت ها. لذا بحران یعنی حوادث ناگوار، گرفتاری های پشت سر هم غیر قابل پیشبینی که نیاز به یک مدیریت دقیق داره، و این مدیریت یه اصولی رو میخواد که من 7 تا از این اصول رو امشب برای شما میگم، اصولی که باعث شد زینب کبری بتونه این 40 روز مدیریت کنه این جریان کربلا رو و خودش در واقع مرعوب این بحران نشه. ببینید من اول 2-3 تا آیه قرآن بخونم. تو قرآن کلمه زر رو داریم، زر، زاد و ره به معنای همون بحران، یعنی گرفتاری، یعنی سختی های شدید. من 2-3 تا آیه میخونم. یکیش راجع به حضرت ایوب، و ایوب از نادا ربه انی مستنی الزر. ایوب گفت خدایا بحران سراغ من اومده. دیگه یه آدم ثروتمند با امکانات و اولاد و بچه و زن، و یه مرتبه حیواناتش بمیرن، ثروت ازش گرفته بشه، خانوم بچهش مریض بشه، داغ ببینه، خودش به جا بیفته، یه لحظه ورق ایوب برگشت، یه مرتبه زندگیش زیر و رو شد. این آدم با این بحران اگه کنار نمی اومد زمین می خورد. ببینید چی گفت. گفت از نادا ربه، گفت خدایا انی مسنی الضر، من دچار بحران شدم، به هم ریختم، و انت ارحم الراحمین، تو که خدایی سر جاش ارحم الراحمینی، بالاخره عبور از این موج رو باید به من کمک کنی، و کمکم کرد. خدا رد شد، ایوب رد شد از این بحران. اصولا در زمان همه انبیا ما بحران، مثلا حضرت موسی با بحران گوساله پرستی مواجه شد، حضرت صالح با بحران انکار قومش شطور رو کشتن، حضرت یونس همینطور. این یک آیه. گفتم کلمه زر به این معناست، بحران و گرفتاری. دو، قرآن می فرماید و اذا مس الناس ضر، وقتی به انسان ها بحران میرسه، خطر میرسه، گرفتاری های شدید میرسه، دعوا ربهم منیبین الیه، عده اینطورن که خدا رو میخونن، به سوی خدا بازگشت میکنن، سعی میکنن تو زندگیشون تکیگاهی برای خودشون فراهم کنند. و آیه دیگر از قول رسول خداست، فرمود ان ارادنی الله بضر، اگر بحران رو به من رو بیاره، خطرات منو تهدید کنه، هیچ کس نمیتونه این خطر رو رفع کنه جز خدا. هل هن کاشفات الضر، آیا شما میتونید این ضر رو از بین ببرید، کشف بحران کنید؟ خب با این مقدمه من بحثم امشب راجع به بحران در بعد از کربلا، من با کربلا فعلا کاری ندارم، اونجا خود امام حسین هست، حادثه از عصر عاشورا رو ما داریم بحث میکنیم که زمام دست زینب کبری و امام سجاد، به دلایلی امام زینب کبری اینجا بیشتر نقش نشون داده، خاطر بیماری موقت امام سجاد. این 7 اصلی که من میگم اصول حاکم بر بحرانه، اصول غلبه بر بحرانه، اصولی است که موجب میشه انسان توی حوادث خودشو نبازه. گفتم یه وقت بحران برای کسی یه تصادفه، یه وقت داغ اولاده، یه وقت یه مریضی سخته، دیگه شما بیش از کربلا و بعد از کربلا که بحران ندارید. یه خانمی داغ بچه دیده، داغ برادر دیده، داغ برادرزاده دیده، اسیر شده، کتک خورده، عرض میکنم تو مجلس دشمن آمده، سختی کشیده، حالا چجوری میتونه این بحران رو مدیریت کنه که به عبارت امروزی سوار بشه بر این بحران، دشمن از این سوء استفاده نکنه؟ 1، اصل اول خدا محوری است. این حاکم تو زندگی انسانهایی که دچار بحران میشن. آیاتش هم خونده. اولین کاری که حضرت زینب کرد تو گودی قتلگاه، که از اینجا دیگه شروع شد مدیریت ایشون که برادر دیگه شهید شده، گفت اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا تو قبول کن. ببین، پس من گله نمی کنم، شکوه نمی کنم، این یه عبادتی بوده به نام شهادت، چیزی هم بالاتر از شهادت نیست، پس اللهم تقبل منا هذا القربان. بعد میشه شب 11، یه شب سخت بحرانی، بچه های شهید تو بیابون، زنای شهید سراغ همسر میگیرن، یکی داغ جوان دیده، یکی داغ 6 ماهه دیده، خیمه های نیم سوخته، امام سجاد دچار بیماری، میره یه گوشه وای میسه، امام سجاد میگه اما عمتی لم تزل قائمه و تستغیث ربها، دیدم تا صبح هی با خدا حرف میزنه. آرامش میاره دیگه، این خودش، این تو بحران خودش آرامش میاره. وقتی هم وارد مجلس دشمن میشه، دشمن مجلس رو به گونه ای چیده که اینا رو تحقیر کنه، زنها جلوی نامحرما، زنای خودشون پشت پرده، بلافاصله اللهم خذ به حقنا و انتقم من ظالمنا، خدای حق ما رو بگیر از اینا، همش ببین بحث خداست. این یکی از عوامل غلبه بر بحرانه. عامل دوم قرآن محوری است. خود پیغمبر فرمود فتنه زیاد میشه در آینده، کقطع لیل مظلم، مثل شب تاریک. چطور شب که میاد همه جا رو میگیره، یه روزی فتنه ها همه جا رو میگیره. الان شما نگاه کنید، دنیا پر فتنه است، فتنه های سیاسی، اعتقادی، کشتن، دستگیر کردن، جنایت، دین های خرافی. وقتی فرمود فتنه ها به شما رجوع میکنه، فعلیکم بالقرآن، برید سراغ قرآن. امام سجاد فرمود اگر همه دنیا از بمیرن، اما کان معی القرآن، یه قرآن با من باشه وحشت نمیکنه. تو روایات، تو آیات میخوانیم امیر المومنین در خطبه 18 نهج البلاغه خیلی زیبا فرموده، میفرماید این قرآن نوران لا تطفع، نوریه که خاموش نمیشه، این قرآن هدایتیه که گمراهی توش نیست، این قرآن دواییه که درمانیه که درد توش نیست. الان درمانایی که آقایون از اطباء میدن، خودشون میدن، میگن رو اصلا رو داروان نوشته، گاهی میگه این دارو خواب میاره، نخورید موقع لانندگی، گاهی میگن این دارو پوکی استخوان میاره، این دارو برای معده ضرر داره، باش آب زیاد بخورید، خودشون میگن دارو عوارض داره. شما تو تمام این شربت‌ها و قرص‌های کاغذی است که یکی از حرفاش نوشته عوارض دارو. حضرت امیر می‌فرماید قرآن دارویی است که عوارض نداره، لا دواء لا داعفی، دارویی است که عوارض نداره. پس پناه به قرآن تو بحران آدمو آرام میکنه. به همین جهت هم سر امام حسین بالای نیزه قرآن خوان، تو مجلس یزید قرآن خوان. حالا شما ببینید حضرت زینب دو تا خطبه خوانده. خب 6-7 سال پیش یک کنگره‌ای برگزار شد در همین قم به نام کنگره ملی حضرت زینب سلام الله علیها، سال 91. دو جلد کتاباش چاپ شده، هم میتونید تو بازار پیدا کنید، هم میتونید تو فضاهای مجازی استفاده کنید. سپاه علی ابن ابی طالب اینو برگزار کرد، دو جلد به نام کنگره حضرت ملی حضرت زینب سلام الله علیها، مقالات، 3 مقالش راجع به همین بحث امشب منه، یعنی مدیریت بحران در کربلا. یه مقالش که یکی از آقایون نوشته تحت عنوان قرآن در خطبه های حضرت زینبه، هم خطبه تو شام خوانده، یه خطبه در کوفه، و با قرآن آرامش داده به خودش و یزید رو کوبیده. ببینید این آیات رو خوند، اینا رو مقابل یزید خوانده، زینب کبرا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ثم کان عاقبت الذین اساء السوء ان کذبوا بآیات الله. یزید عاقبت تو این میشه که قرآن رو هم تکذیب میکنی، تو عاقبت به انکار و شرک برمیگرده. خیلی جرأت میخواد یه زنی در مقابل هیئت حاکمه که ادعا میکنه مسلمونه، ادعا میکنه قرآن رو میخواد بیاد، چون یزیدم قرآن میخوند. آیه دیگه ای که این آیه رو شب عاشورا امام حسین هم خوانده، هم خواهر خوانده هم برادر. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. فکر نکنید خدا به شما ظالما مهلت میده دوستتون داره، نه، مهلت میده پیمانتون پر بشه. لیزداد و اسما. آیه سومی که در مقابل یزید خوند، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. آیه چهارمی که در مقابل یزید خوند، ضربت علیکم، البته قرآن هست علیهم، اینا رو برداشت از قرآن میدونیم ما، ضربت علیکم و ذلت و المسکنه، یزید خاری و مسکنت شامل شما خواهد شد. پس تو یک بحران اگر آدم بخواد بحران رو مدیریت کنه، اول تکیه بر خدا. خدا به پیغمبرم میگه، میگه همه دنیا به پشت کردن و این تولو فقل حسبی الله، آخر سوره توبه است دیگه، لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. دوم تکیه بر قرآن. حالا دیگه فرصت نیست، من آیاتی که ایشون در کوفه خوانده خدمت شما عرض کنم. این دومین نقش حضرت زینب در حادثه مدیریت کربلا بعد از اتفاقش، من بحثم از روز 11 به بعده، این 40 روز. سوم هدفمندی. اگر آدم بخواد یه بحران رو مدیریت کنه، بده هدفش چیه. من یه مثالی میزنم، الان ما تو کشور خودمون با بحران اقتصادی مواجهیم. خب خیلی هم میگن آقا برید مذاکره کنید، صحبت کنید، کنار بیایید، مشکلات حل بشه. خب یه حرفیه، ولی باید دید هدف چیه. هدف رو هم در یک انقلاب یکی اونایی تعیین میکنن که هزینه کردن، مادر 4 شهید، مادر 3 شهید، خانواده شهدا، شهید حججی، اینایی که جون دادن، شهید بهشتی، شهید رجایی. یکی اون کسی که بنیان یک انقلاب رو میذاره و مردم ازش حمایت میکنن، امام. بالاخره این انقلاب رو امام ایجاد کرده، مردم هم ازش حمایت کرد. تا حالا هم کسی وای نزده بگه آقا ما نمیخوای، پشیمان شدیم، آقا میخوای برگردی. نه، به هر حال تا این ساعت مردم پای نظام و امام ایستادن، انقلاب رو امام ایجاد کرده، شهدا برایتون. خب وقتی میریم تو وصیت نامه امام، وصیت نامه شهدا، میبینیم این هدف یکیش عزته، ذلیل نبودن، خار نبودن، زیر دست دشمن نبودن. مثل سعودی ها که راحت امریکایی ها اونا رو گاب خطاب میکنن. من امسال مکه بودم، بعضی از همین راننده ها خودشون میگفتن، راننده های سعودی میگفتن ما بقره ایم، ما گابی هستیم که امریکا داره ما رو میدوشه. خیلی راحت اونها رو تحقیر میکنن. خب اگر هدف عزت شد، خب باید یه مقداری جنگ رو تحمل کرد، سختی رو تحمل کرد، مشکلات رو تحمل کرد. وقتی کسی هدف، زینب کبرا و اهل بیت و امام حسین هدفشون این بود که اسلام بمانه، با یزید بیعت نکنن، و الا یه چراغ سبز امام حسین روز عاشورا نشون میداد، کار تمام بود، نمی کشتنش. باشه من کاری با شما، شما حکومت تو بکن، ما هم یه بله میگیم میریم مدینه مسئله جواب بدیم، قرآن میخونیم، تفسیر میگیم. امام حسین میتونست با یک، خیلی هم بهش پیشنهاد دادن، اما نامه آوردن از مکه، ابن عباس اومد، دیگران اومدن. اما چیه که امام همه توانشو گذاشت برای اینکه آدم تو هدف نباید جلو پاشو ببینه، باید آینده رو ببینه، افق آینده، آیندگان قضاوت میکنن، امروز باید دید چه اتفاقی ایجاد کرد کربلا. حضرت زینب هدفش هدف امام حسین، یعنی تحقیر یزید. لذا شما نگاه کنید وقتی وارد مجلس دشمن میشه، ما رأیت الا جمیلا، کربلا برای ما زیباست، هیچ ما ناراحت نیستیم، از این اتفاقی که افتاده. خب اگر کسی شهادت، جان دادن برای زیبا بود، اسارت برای زیبا بود، نمیشه یه تهدیدش کرد. این ویژگی سوم زینب کبری سلام الله علیها است که هدفمند بود. وقتی هدفمند بود انسان به اون هدفش که میرسه پیروزه. هدفت من این نیست که آدم به حکومت برسه. امام حسین علیه السلام، شما ببینید، من توفیق باشتم دو سه روز تو این راهپیمایی اربعین برای سخنرانی رفته بودیم پریشب. واقعا این جمعیتی که در اینجا حضور داره، که یکی از نویسندگان غربی مقاله‌ای نوشته، من مقالهش رو امروز میخوندم، انگلیسی ترجمه هم شده بود توی سایتا، یه برآوردی کرده که اینقدر جمعیت در یک کشور با این امکانات اگه حضور پیدا کنن چقدر هزینه داره. ایشون برآورد کرده بود آبشون، غذاشون، اسکانشون، ماشینشون، مجموعه یادم نیست یه رقم عجیبی که مطابق بودجه یک سال یک کشور میشه، بودجه یک سال یک کشور میشه، هزینه این جمعیت چند میلیونیست که در یک کشور جنگ زده، در یک کشور ضعیف بدون ساختارهای لازم حضور پیدا کنه. بعد پایانش میگه این جز با معجزه نمیشه که این چنین مردمی در طلب اخلاص. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی، میفرمود من 30 سفر از نجف به کربلا پیاده رفت. خب ایشون سنی هم نداشت وقتی از دنیا رفت، کمتر از 50 سالشون بود. 30 سفر من از نجف به کربلا رفتم. وقتی ایشون تعریف میکرد تو راه غذا میدن فلان میکنن، حالا اون زمان، الان شما، من توی مسیر میدم مثلا یه بچه 10 ساله واسطه دستمال کاغذی میده، بیشتر از این وسعش نیست. پیرزنی واسطه خلال دندان میده، این وسعش انقدر، یکی هر کسی به اندازه وسعش سرمایه گذاری کرده. خب این هدفه که در واقع در بحران انسان رو آرام میکنه. چهارمین ویژگی حضرت زینب در بحران شجاعت و قاطعیته. این خیلی مهمه. ببینید یک جا یزید رو امیر خطاب نکرد، خلیفه خطاب نکرد، حاکم خطاب نکرد. خیلی جرأت میخواد تو دست جلوی دشمنی که تمام نیروهای مسلحش توی جلسه برگردی بگی یا عدو والله، دشمن خدا. یه زنی پشت تو جلسه دشمن بگی یبن طلقا. یبن طلقا خیلی تحقیره، چون ابو سفیان جد یزید رو پیغمبر آزاد کرد. یعنی تو پسر یا نوه اون کسی هستی که به دست جد من آزاد شد. یا یزید، یا عدو والله، یا یبن طلقا. نهایت شجاعته. یه کسی که حالا مقرور نشسته رو تخت خلافت، یزید 37 سالش بوده، خیلی جوان عیاش و مغروری بوده، کلی آدم دعوت کرده مانور بده یه زنی بلند شه مثلا جلسه بگه انی لأستصغر قدرک و استعظم تقریعک، من اصلا تو رو آدم نمیدونم که با تو حرف بزنم، من اصلا خودم رو طرف تو نمیبینم، تو به تعبیر حالا که گفتم تعریف عرفیش رو گفتم، اصلا تو لیاقت نداری که من با تو حرف بزنم. لأستصغر قدرک و از تعظم و... خب اینا کلمات ساده‌ای نیست که در مقابل دشمن زینب کبری سلام الله علیها در مقابل هیئت حاکمه کت کیدک، هر غلطی میخوای بکن، فوالله لا تمهو ذکرنا. این شجاعت که اون گفت ما رهاش کنید، این دختر علیست، این دختر امیر المومنینه. این اینا توی بحران میتونه یه مدیر شجاع میتونه از بحران عبور کنه، یه مدیر ترسو نمیتونه، خودش هم مرعوب واقع میشه، خودش هم میبازه. پنجمین اصل تو مدیریت اصل تسکین و آرامشه. یعنی اگر کشور یه دونه گندم هم نداشته باشه، یه رئیس حکومت یا رئیس دولت یا وزیر یا مسئول نباید اعلام کنه، یه دونه گلوله هم نباشه باید بگیم انبارامون پره، باید حواسش جمع باشه، نباید مردم وحشت ایجاد کنه، نباید به مردم شک وارد کنه. این خیلی مهمه که ایجاد شک تو بحران خودش مسئله ساز. شما ببینید صبح عاشورا، صبح 11 میان حرکت کنن، امام سجاد نگاش میفته به این بدنها، عشق میریزه، عمه جان اینا رو دفن نمی کنن، مگه اینا ما رو مسلمان نمی دانن؟ فرمود عزیز برادرم، مالی اراک تجود به نفسه، تو داری قالب تهی میکنی، آرام باش، اینا درست میشه، اینجا حرم میشه، زیارتگاه میشه، مردم میان زیارت، اینجا اینطور نمیمانه. کاملا این، خب امام سجاد ولی خداست، امام، میدانه بدن امام رو زمین بودن یعنی چی، میدانه عرش خدا میلرزه. اما این جمله حضرت زینب آرامش داد به بچه ها، به زن ها نمیذاش. خودش امام سجاد میگه من، خب حضرت زینب سنی نداره، 50 خورده سنشونه، بعد کربلا خیلی زنده نمانده ایشون، اما حضرت امام سجاد میگه عمه جانم بعضی شبها دیگه نشسته نماز شب میخوان، عمتی تو سلیم جلوس، میگه من میفهمیدم این غذاشو میداد به این بچه ها خودش نمیخورد، لذا زانوهاش گیر نداشت وایسه، ولی این کارو میکرد برای اینکه این بچه ها گرسنه نمانن. خیلی زیبا، خیلی زیبا، هر بچه رو یه جوری، هر زنی رو یه جوری، اینها اصل تسکین و آرامش توی مدیریت. مدیران باید مواظب باشن مردم رو دچار وحشت نکنن. آقا 80 خورده زن و بچه، 40 روز تو مسیر، باید اینا مدیریت بشن. این اصل آرامش علا به ذکر الله تطمئن القلوب است. ششم، اصل عقلانیت. خب میدونید این جور جا جای احساس نیست. زینب کبرا شب عاشورا یک لحظه به هم ریخت وقتی امام حسین خبر از شهادت خودش داد، یا دهر افن لک من خلیلی. حضرت هم، خواهرم آرام باش، قرار نیست شما خودتونو از بین ببرید، من راضی نیستم، باید صبور باشی. تمام شد، گفت باش، دست ولایت رو سینش قول داد به امام حسین، قولش هم عمل کرد. شما روز عاشورا نگاه کنید، کنار بدن علی اکبر هست، قاسم هست، علی اصغر رو میارن هست، از نهر علقمه امام حسین میاد هست، بالای بلندی هست، اصلا صبح 11 همیشون همه رو سوار کرد، خودش هم اومد گریه تو گودی قتلگاه حرکت کرد، اجازه نداد. وقتی دروازه کوفه شروع کرد خطبه خواندن، مثل یه کسی که هیچ مصیبتی ندیده، اونقدر زیبا خطبه خواند. این عقلانیت باید بر احساس غلبه کنه. ما بدانید که خردورزی و خردمندی، این خودش تو مدیریت مهمه. آخرین نکته ای که عرض میکنم دیگه بحثم رو جمع کنم، اصل هفتم، ولایت مداری. خب زینب با 7 معصوم زندگی کرده، توفیق حضور در کنار 7 معصوم از 14 معصوم رو داشت، رسول خدا، امیر المومنین، حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر. یه چنین شخصیتی که زندگیش با بحران شروع شده، 5 سالش بوده جلوی چشمش حمله کردن به خانهشون، مادرش بین در و دیوار قرار گرفته، کوچیک بوده، یتیم شده، 3 برادر تو خانه، ایشون کوچکتر از 2 دیگه است، باید خونه رو مدیریت میکرده، اومده بالا با داستان امام امیر المومنین مواجه شده، رفتن به کوفه، جنگ جمل، صفین، آمدن از کوفه، صلح امام حسن، شهادت امام حسن، زندگیش با بحران بوده، ولی همیشه یه چیز تو زندگیش اصل بوده و اون این که تصمیم با امامه، با ولی خداست. لذا با همه علاقه ای که به امام حسین داره، خار به پای ابی عبدالله نمیتونه ببینه. وقتی آمد گودی قتلگاه و شمر جالسون علا صدره، ابی عبدالله فرمود ارجعی الالفستاد، خواهرم برگرد. بلافاصله برگشت. ما باشیم ممکن نتونیم همسرمون و خواهرمون رو بگیم، برگشت رفت تو خیمه، تا امام حسین هم شهید شد ایشون از خیمه بیرون نیام. ببینید عصر عاشورا میاد خدمت امام سجاد، عزیز برادرم تصمیم با شماست. آقا فرمودن عمه جان علیکن نبل فرار، بگو فرار کنن توی خیم، توی آبادها. حضرت
به دستور امام سجاد دستور فرار داد به بچه های ابی عبدالله. این مدیریت صبح 11 هم همینطور تو مجلس دشمن و رضا وقتی اون نانجیب امام سجاد رو تهدید کرد به قتل، آمد جلوی امام سجاد ایستاد، گفت منو به شهادت برسانید، اجازه نمیدم ولی خدا لطمه ای ببینه، اجازه نمیدم حجت خدا. این دختر علیست با این روحیه، حالا به عقیده بنده اینا اربعین اول برگشتن کربلا، من دلیل دارم برای این حرفم و مصرم روی این حرف، احترامم میذارم به نظر همه کسایی که مثل مرحوم عاشق عباس قمی، حاجی نوری، مرحوم شهید مطهری، اعتقادشون است که اربعین اول بر نگشتن. با احترام به این عزیزان، اینا بحثای علمی است، بحثای دعوایی و نزاعی نیست. آقایون فکر نکنن دوتا عالم، یه مرجع، یه کسی یکی نامه می نویسته حرفی می نویسته، دعوا و نزاست. اینا از قدیم بین علمای ما معمول بوده، شیخ طوسی، شیخ مفید، اختلاف نظر، نامه نگاری، سخن گفتن، اینا رو وسیله اختلاف و درگیری در بین مردم و سایت ها و صدا قرار ندن آقایون. اینا بین دانشمندان ما معمول بوده از قدیم، با هم مکاتبه داشتن، سخن می گفتن، اختلاف نظر بوده. همه نظرات آقایون برای ما محترمه. بنده اعتقادم اینه اینا اربعین اول برگشتند، اما چه برگشتنی. عقیله بنی هاشم دوبار کربلا آمده، یکی اول دوم محرم، خب خیلی فرق میکنه، اونجا عباس هست، اونجا قاسم هست، اونجا علی اکبر هست، خود امام حسین هست، حتما دورشو گرفتن. خواهر پاتو بذار رو زانوی ما، بیا پایین. عمه جان دستتو به من بده، بیا پایین. اما فردا وقتی برگشت کربلا، هیچ کس نبود، خودش بود، تنها بود، از اسب نمیدونم رو زمین افتاد، رو زمین آمد. قاعدتا این بدنهایی که به خاک سپرده شده خیلی جاها مشخص نیست، خاک. جابر میگه وقتی اینا اومدن من کنار رفتم، آمدن خودشونو انداختن روی این قبرها. عقیله بنی هاشم رو کرد که برادر، برادر پاش زینب آمده، برادر یه روزی، اینا دیگه زبان حال من میگم، من نمیگم زبان قاله، برادر یه روزی اینجا با بدنت وداع کردم، امروز اومدم به قبرتو نگاه میکنم. حسینم از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام بچه هاتو بردم، ولی از شام تا اینجا بچه هات منو آوردن. برادر پاشو، پاشو ببین زینبو میشناسی، 40 روز بیشتر نگذشته با داغها و مصائب خمیده کرده زینب رو. امام سجاد اجازه نداد خیلی اینها بمانن کربلا، زود دستور حرکت داد، دید اینا اگه بمانن جان میدن. رباب هی تو این صحرا میگرده دنبال علی اصغرش، مادر قاسم دنبال قاسمش، عده‌ای هم کنار نهر علقمه. عمو جان ما نبودیم نهر علقمه وقتی جان دادی. حالا هر کجا نشستید امشب با جابر هم ناله بشید 3 مرتبه یا حسین،